من به ذهنم رسید که ما بیایم اون بخش از دعاهایی رو از صحیفه سجادیه مقدم بکنیم سرمت الله که درباره اصناف یعنی دعای پنجم و کان من دعای علیه السلام لنفسهی و اهل ولایته و اون کسانی که ولایت اون حضرت را قبول داشتن، بعد یکی یکی بقیه اصناف را هم حضرت مطرح کرده، برای جیرانش، برای پدر و مادر، برای فرزندان، برای مرزبان ها. اینها در قالب دعا این اخلاق اجتماعی رو هم حضرت مطرح کرده، اون رسالت های اجتماعی رو مطرح کرده. بنابراین خواست خدای متعال این طیف از دعاها رو محور بحثمون قرار میدیم. این قسمت رو وقتی که جمع بندی کردیم خواست خدای متعال، بعد میریم سراغ یه طیف دیگه ای از دعاهای امام سجاد علیه السلام. این نکته اول. نکته دوم این که شرح مرحوم سدعلی خان یه بخش زیادیش ادبیه، توضیح واژه ها و این هاست. توضیح واژه ها ورودی ماست به فهم آیات و روایات، ورودی ماست به فهم دعاها. بنابراین بایستی روی فهم واژه ها بایستی توجه داشت. ولیکن مرحله بعد از فهم واژه ها تحلیل ادبیه. یه کاری که مثلا کشاف انجام میده، در زمخشری در کشاف انجام میده، یا یه کاری که راغب در مفردات انجام میده، اینا راغب در مفردات دست به تحلیل لغوی میزنه. از این جهت ما مفردات رو یکی از کتابهای اجتهادی لغت میدونیم، اگرچه مرجع لغت به حسابش نمیاریم، مثل کتاب العین و مصباح و اونا، نه اونا مرجع، اخبار اونها برای ما موضوعیت داره، اخبار اونها این اخبار کتاب العین و اینا برای ما موضوعیت داره، ولی یک کتاب اجتهادیه. تحلیل های راغب برای ما مهمن، اخبارش رو خیلی به عنوان یک مرجع برای اخبار لغت ما راغب رو به عنوان منبع دست اول در نظر نمیگیریم، ولی دست به اجتهاد زده، دست به تحلیل زده، یعنی قراردادهای زبانی را مقدمه قرار داده است برای استنباط. این کار برای ما مهمه. زمخشری هم باز به همین کیفیت. بنابراین خواستم بگم کار ادبی بایستی مقدمه برای تحلیل ادبی باشه. من انشاءالله به اندازه ای که طول نکشه چند نکته استنباطی عرض می کنم، بعد وارد دعا می شیم. مراحل ادبیات پژوهی برای استنباط. یک، شناخت قواعد ادبی. فاعل، مرفوع، مفعول، منصوب. این یک. بله.
یا بالاتر از نه
چی؟
یعنی
نه
تو قبل
نه همه شد لغت سر به نه به بلاغت این اهمشون هست دیگه.
درایه
اونها هست؟ درایه؟ نه درایه رو اومده نیست. لغت دال مرکزی، مدلول مرکزی، مدلول مرکزی و حوزه معنایی رو مشخص می‌کنه. عقل مدلول مرکزیش عقل، بن حوزه معناییش قوه عاقله، اراده یا مثلا صرف تصریفاتی که بار معنایی را مشخص میکند. این برای مهمه. حالا مشخص میکنه یا اصلش رو ما نشون میده، کشف اصل لفظی آن، مثل اذا رمتم 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 الانتفاع الانتفاع بالعلم فعملوا به و اکثروا الفکر فی معانیه تعت القلوب تعت القلوب. دیگه که این رومتون چی بوده؟ رام یرومو معنای قصد کردن، که از اینجاها دیگه اون کار لغت بود که بهت میگفت تیراندازی کردن. اینجا که صرف میخواد بهت بگه اصلش از رام یرومو هست، و رام یرومو اصلش معنای پرتاب کردن، اینجاها معنای قصد کردن هست. بله
یرومو داریم تو ما
یرم و یرمی نیست، او رما یرمیه، رام یرم، رام یرم، اون رما یرمی، درست شد؟ رما یرمی، رام یرم، درسته؟ معنی قصده، قصد کردن. خب تعه القلوب، باز باید میگه تعهی اینجاها وعا یقی بوده، جواب امر قرار گرفته و اکثر و الفکر فی معانیه تعه القلوب، جواب امر قرار گرفته مجزوم شده، وابش هم که بین تای مفتوحه و عین الفعل مکسوره قرار گرفته، وابش افتاده دیگه، وعا یقین واب افتاد و تعی که مؤنث به خاطر قلوبه، اداران پلیسان استعمل و بیغه اکثر الفکر فی معانیه تعه القلوب، یعنی خاطر این تعی شده. اون وقت این هش هم که هی مفعولی است به علم میخوره، یاش هم به جزمی افتاد چون جواب اکثر و هستی این کار نحوم که چکار میکنه؟ بار معنایی، بار معنایی ساختارها و عناصر ساختارها را مشخص میکنه، بار معنایی ساختارها و عناصر ساختاری را مشخص میکنه. مثلا به شما ترکیب فعلیه و اسمیه و ترکیب اضافه و وصفی و اینا رو مشخص میکنه، بعد بهت میگه این فاعل، این مفعول، این فعل، این مبتدا است، این خبر، این مضاف، مضاف الیه، اینا رو بعد مشخص میکنه. بلاغت هم که برات بار معنایی مناسب برات مشخص میکنه دیگه، بهت میگه مناسب الان معناش چیه. مناسب، البته مناسب هر دوتاشه دیگه، هم لفظ مناسب هم معنای مناسب، در واقع مناسبت لفظی و معنایی رو براتون مشخص میکنه. بهت میگه مالکم تکعتم که تکعکم لذی جنتن افران اعانی، جالب نیست، واژه ها را انتخاب بکن که سلیس باشه دیگه، این واژه ها با هم تناسب داشته باشن که قشنگ زبان قشنگ شیب داشته باشه در تلفظ کردن آنها، اینجوری چپ و راست نزنه، قشنگ یدگری شیب خیلی خوب، ملیح، سلیس، این کلام به چرخه دیگه، به الا گوش خراش میشه دیگه. احسن کلام مازانه مالا تمجه الادان، مالا تمجه الادان، این ها دیگه تمجه الادان یعنی همین دیگه، و فهمه الخاصو منعام، اینجوری دیگه، این همان بلاغت دیگه. مالا تمجه الادان مالا مناسبت لفظیه، فهمه و الخاصو منعام که مناسبت معنایی دیگه، تناسب داشته باشه، هم بفهمه هم بفهمه، قشنگ در دلش بنشین از اون چیزی که داریم مطرح میکنیم. اینا رو یاد بگیره قشنگ. حوزه معنایی یعنی این مرکز ثقل معنایی رفته تو جاهای دیگه پرداخته بار جدید پیدا کرده، مثلا عقال از بند گرفته شده بعد رفته توی فهم شده در بند کشیدن حقایق به وسیله مفاهیم، بعد اومده توی رفتار شده در بند کشیدن رفتارها به وسیله قوه اراده، مثلا این شده حوزه معنایی. بنابراین هر لفظی حوزه معنایی داره. این حوزه معنایی یه بخشش خود عرف درستش کرده، یه بخشش هم که ساختارهای اشتقاقی درستش میکنه. مثلا فرض کنید ضعف میره با استضعاف میشه ضعیف شمردن، آفت القوی استضعاف الخصم، آفت انسان قوی ضعیف شمردن خصم است، استضعاف این باری. اینجا حوزه معنایی پیدا کرد. این حوزه معنایی یا به سبب عرفه، یعنی عرف به کار برد به سبب استعماله، یا به سبب اشتقاقه. پس این حوزه معنایی، این حوزه معنایی گاهی به سبب استعماله گاهی به سبب چیه؟ اشتقاقه. همچنان که سیاق هم هست دیگه، باید معنی به جهت سیاق بگیره، یعنی استعمالش میکنن مجازن در جاهای دیگه، بعد کم کم مجازه حقیقت میشه، میشه جزء حوزه معنایش. گاهی هم اشتقاقه میذاریمش به مشتقی، گاهی هم توی سیاق میذاریمش. از این جهت ما فهم معنا رو صرفا بر اساس معنای لغویش چیز نمیکنیم، اکتفا نمی کنیم. معنی لغوی بعد استعمالات و عرفی، بعد وقتی تو آیه رو باید رسیدیم سیاق رو هم نگاه میکنیم، بعد بر اساسش معنا میکنیم. پس این چیز را دارم باید یاد بگیرید، شناخت قواعد. دو، بعد از شناخت قواعد تجزیه و ترکیبه که مهارت های تشخیصی دیگه، مهارت های تشخیصیه. بعد از تجزیه و ترکیب تحلیل ادبیه، تحلیل ادبی که این بلاغت بیشتر اون تجزیه ترکیب رو بیشتر صرف و نحو تأمین میکنن دیگه، چون تجزیه یعنی انفرادی، ترکیب هم یعنی چی؟ اجتماعی دیگه، ساختاری معنی کنی. پس تجزیه یعنی انفرادی، یعنی این لفظش چیز اسم فاعل، اسم مفعول، مثلا این ترکیبی یعنی در ساختار شما مشخصش میکنی، یعنی این فاعله، فاعل شخصیت ساختاری شدیه، این شخصیت انفرادیش رو مشخص میکنه تو تجزیه، ترکیب شخصیت ساختاریش رو مشخص میکنه، شخصیت ساختاری رو مشخص میکنه، اون شخصیت انفرادیش رو مشخص میکنه. تو تحلیل ادبی بار معنایش رو مشخص میکنه، بار معنایی که بار معنایی اکثرش از طریق بلاغت دیگه، بلاغت اتفاق میفته. گاهی از موقع هم تحلیل های عقلیه دیگه، تحلیل عقلیه تفقیه دیگه، نه عقل منبعی، عقل هیچی اضافه نمی کنه، مناسبت ها رو بررسی میکنه، از مناسبت ها و موضوع میاد به شما بار معنایی میده. نه دیگه اینجا
من مدلانه میده، زید مدلانه قرار میده،
زید چی؟
علم مدلانه قرار نمیگیره،
دلالت از بده قرار داده نیست دیگه، به جزه قرار دادها هستن دیگه، ادبیات قرار داده
منطق نمام تقسیم مندی منطق جزه علوم ادبی میذاشتن.
نه من اصلا یادم نمیاد یه کسی منطق رو جزه، در این که منطق جزه فلسفه هست یا نه این اختلاف بوده، ولی هیچ موردی
به غیر از برهان بقیه قواعدی که داره بررسی میکنه منطق غالباً ادبیه،
هیچ کدومشون ادبی نیست،
سوالاتی که بررسی میکنه ادبیه،
نه دلالت ادبی نیست، دلالت یه قسمش که وضعیه، اون تنها ادبیه که اون رو هم به این جهت بحث میکنه که چون ارتباط دارد با دردهای عقلی، حلقه ایجاد میکنه، از خطای درگیم به خطای درمون میرسن، از این جهت بحثش میکنه. ولی منطق کاری با منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را عارضیست، لذا اصلا کاری نداره منطق. منطق بحث میکنه از دردهای وضعی، این همه ادب از این بحث میکنه، برای اینکه بگه مشترک لفظی نواد بیاد دیگه، در باز است چی؟ باز برنده است، پس در چیه؟ برنده است دیگه. میگه میخواد یه همچه اتفاق نیفته دیگه، میگه این باز کلمه باز، این چون علقه معنایی دارد و معنا رو برای شما منحرف میکنه، برای اینا رو کار بکن تا معنا منحرف نشه، برای همین اندازه کار میکنه دیگه، کار دیگه بقیه کارها رو اصلا نداره.
قسمت که در مورد دلالت صحبت میکنه،
دلالت اعتبار نیست، یه قسمش ادبیه، اعتبار دیگه، ادبیات یعنی اعتبار وضعی، یه قسمش که وضعی است همون دیگه، بقیه شون که دیگه دلالت ها عقلی و طبیعی دیگه.
تو بلاغت وضعیش چجوریه؟
تو بلاغت قرارداد میکنیم دیگه، اصلا فرض کنید اونجاها در بلاغت اگرچه یه بخش وسیع از اونها عقلی هستن، عقلی آره، ولی توی بار معنایش اونجاها دیگه بار معنایشون قرار دادیه. یعنی مثلا زالکه رو که به کار اومدیم یا برای علو مرتبه هستی بگیم خیلی دور است، زالکه ما تو فارسی به کار نمیبریم دیگه، ما فارس هستیم دیگه، تو فارسی به کار نمیبریم، از این جهت کاملا زبان توی بلاغت تأثیر داره، معلوم میشه که قراردادیه، ولی زبان در منطق تأثیر نداره. یعنی شما منطق رو فارسی اگر که مطرح بکنید با منطق رو عربی بحث بکنید تفاوتی با هم دیگه ندارند، مگر در بحث‌های استطرادی که منطقی ها استطرادن مطرح کردن کلام نوازی مطرح، مثل چی؟ مثل اینکه سوره اونجوری دیگه اصلا کله اینه دیگه، برای این هست که مشخص بشه، ولی خب منطقه چه کار داره به این که مثلا کل تو عربی کله، تو فارسی که دیگه عرب مثلا، تو مثلا زبان های دیگه هم میشه دیگه، یا مثلا ما، این ما میتونه سوره کلی باشد یا نه، ما تنفقو من خیرن ما، خب این منطقه کاری به این نداره، حاشیه‌ای پیش اومده دیگه، استدلالی مطرح شده. منطق در استنباط یکی از جایی که میاد اینجا ها میاد دیگه، اینجا ها تحلیل ادبی وقتی که میکنیم، یه بخش از تحلیل ادبی برمیگرده به مناسبت هایی که وجود دارد، مثلا میگید که قل ای شیء اکبر شهادتن قل الله، نمیبینید تحلیل عقلی تفهمی بهت میگه که این شی وسیع ترین معنای شی است، چون شما رو خدای تو هم میشه دیگه، قول ای شی نفر شادتن الله، شما رو هر شی شی موجود باشه، معدومی باشه که مورد لحاظ قرار گرفته است، معدومی باشد که ممکنه، معدومی باشد که محاله، موجودی باشد که واجب الوجوده، موجودی باشد که ممکنه، هر چی که میخواد باشد همه در بر میگردیم. انا کل شیء خلقناه بقدر، خب روشنه که اینجا مخلوقات رو فقط در بر میگیرد، فرمود ان الله هم علا کل شیء قدیر، یا خب فقط مقدورات رو در بر میگیرد ولو محدود باشد، اینا کل شیئن خلقناهو به قدر، اینجاها فقط مخلوقات رو در بر میگیره، نه معلومات و نه واجب تعالی، و اوتیت من کل شیئن و لها عرشون امنی، نباید به قیس هست دیگیم، اوتیت من کل شیئن که مناش کل شیئن که نیست که، اوتیت من کل شیئن یعنی من کل شیئن که یه آره یه سلطان نیاز داشته باشد، یه پادشاه نیاز داشته باشد، یه سرزمین آبادی داشته باشد، یه سپاه خوبی داشته باشد، یه مردم موافقی داشته باشد، یه مشاوران خوبی داشته باشن. همینا رو داشت بلقیس و اوتیت من کل شیئن. اون من کل شیئن که معنی این نیست که حالا همه چیز رو داشت. سلیمان رو که دیگه نداشت که دیگه، سلیمان اون رو داشت بعدن. ملک سلیمان رو که نداشت که، سلیمان بعدن ملک اون رو پیدا کرد. بنابراین کل شیئن که داریم میگیم کل شیئش بود. اینا ببینید میشه چی؟ اینا تو همین تحلیلی که تو همین بار معنایی نگاه میکنیم دیگه، چون که مناسبت ها رو داره نگاه میکنه بر اساس همین واژه ها دیگه، مناسبت ها رو نگاه میکنه، میشه یه تحلیل ادبی. خب این بعد از این که تحلیل ادبی کرد میره تو تفسیر ادبی. چهار، تفسیر ادبی. تفسیر ادبی یعنی میاد بر اساس تحلیل ادبی میاد کشف مراد میکنه. میگه زمخشری میگه که میگه اذا زلزلت الارض زلزالها. زمخشری میگه هر وقت یه وصفی به یه ضمیر اضافه شد که برمیگردد به یه ذاتی، این دلالت دارد که این وصف ذاتی اونه، این وصف مقتضای طبع اونه. مثال میزنه میگه اکرم العادل اکرامه و اهن الفاسق چی؟ اهانته. ببینید اینجا ها رو اکرامه، این اکرام برگشت به ضمیری اضافه شده که برمیگرده به عادل. این معناش این است که اصلا خود عدالت خودش مقتضی اکرام است، خود عدالت مقتضی اکرام. فسق اصلا مقتضی اهانت است. پس اکرم العادل اکرامه و اهن الفاسق اهانته. ببینید بعد میاد این نتیجه میگیره که اینو میگه بعدش هم بحثش تمام میشه. ملا صدرا میاد اینو از زمخشری میگیره، میگه ببینید، میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، پس معلوم میشه که یه زلزالی مقتضای طبع زمینه. زلزال مقتضای طبع زمین است. بعد میگه خب زلزالی که مقتضای طبع زمین باشه، این ما در بحثای فلسفی داریم که اشیای حرکت ذاتی دارن، ازش اسمش رو داشتیم حرکت جوهری، به حرکت ذاتی دارن اشیا. اینجا هم آیه شریفه میگه که زمین یه زلزال طبعی داره. اذا زلزلت الارض زلزال لها، یعنی اون موقعی که این زلزالی که به طبع درش وجود دارد این ظهور و بروز پیدا بکند، آشکار بشود، به فعلیت برسد، هرچی که بخوای متناسب با هست.
این تفسیر ادبی پشتوانه‌های ادبی هم دارم، مثلا تو کجا ادبی رو بحث میشه کنه نتی شی اضافه به زمین رو میشه بشه به معنی
تو بلاغت نیه البته بلاغی در اضافه، مثلا بار معنای اضافه چیه؟ میگیم اضافه مثلا امور مختلفی رو میرساند، گاهی اینجوری گاهی اینجوری دیگه، در بخش معانی بحث اضافه. بنابراین اینا رو واسه انجام داد. نکته دومی که من میخواستم به شما عرض کنم این است که شرح مرحوم سید علی خان شرح خوبیه، ولی ای کاش با توجه به قدرتی که مرحوم سید علی خان داشت این کار ادبی که ایشون انجام میده ادامه پیدا میکرد. یعنی ایشون میتونست این بحث لغت رو و بحث ادبیاتی که داره مطرح میکنه رو برسونتش تا تفسیر ادبی، به تا اونجا. فل جمله این کار کرده ها، ولی ظرفیت ادبیات بیش از این مقدار است، خیلی میشه کار کرد. شاید بیشترین کسی که از ظرفیت های ادبی استفاده کرده باشد زمخشریه، هم در لغت اساس البلاغه داره، هم که کتاب بلاغت داره و هم تفسیر داره دیگه. کشاف، کشاف در تفسیر سنتی ادبی شخصیت منحصر به فردیه، به همه از بعد از ایشون، از ایشون بهره گرفتن، از زمخشری بهره گرفتن. بنابراین اگر یک کسی تفسیر کشاف رو مباحثه بکنه، یه 20 صفحه و 30 صفحه و 100 صفحه و خیلی در توان تحلیل ادبیش تأثیر میگذاره. پس ادبیات پژوهی رو ما الان
بحث قواعد ادبی تو حوزه جدیه. بحث تجزیه و ترکیب چند سالیه که فی الجمله مورد توجه قرار گرفته، نه به اندازه قواعد، البته به اندازه اون جدی نیست، خب فی الجمله جدی است، ولی دیگه مرحله تحلیل ادبی و تفسیر ادبی الان توی حوزه مورد غفلته، که خب امیدواریم با این رشدی که داره پیدا میکنه به حمد الله در همین زمینه‌های ادبیات اینقدر رشد پیدا کرد که تجزیه ترکیب جدی شد، مثال‌های قرآنی و روایی جدی شد، ان شاء الله این خواستگاه نیاز به اون دو مرحله دوم را به وجود میاره. یعنی یواش یواش افراد متوجه میشن که بایستی در ادبیات پژوهی اون دو تا مرحله دیگه هم بهش اضافه بکنن تا به درد بخوره، فعلا ادبیات به بار نمی‌نشینه. اینم نکته دوم بود که می‌خواستم به شما عرض بکنم. نکته سومی که می‌خواستم عرض بکنم،
حالا این تحقیق چهار قسمی فرمودیم قبلن مورد توجه بوده و الان نیست یا نه؟
نه قبلن
مورد توجه بوده،
نه دیگه در بین مفسران ادبی مورد توجه بوده،
در جمع قالب حوزه اینطور
نبوده. نه در بالاخره هر کسی که اهل علمی شده این فل جمله از این بهره مند میشده دیگه، الان فقهای ما فل جمله از این بهره مند هست. ولی خب چون که فقاهت فقه الاحکام بوده و فقه الاحکام ناظر به روایت بوده و در روایت خیلی از جا نقل به معنا شده، زمینه برای ظهور و بروز این مهارت نبوده، کم بوده، از این جهت زمینه بروز این مهارت بیشتر در بین مفسرین بوده. مفسرین متنشون قرآن بوده، قرآن هم الفاظ وحیانی است، لذا چیکار میکنن؟ کاملا احتیاج حاصل میشد که این خود تحلیلش بکنن و روی این جنبهش توجه کنن. فقه الاحکام در کم تر بوده، بنابراین این مهارت در بین مفسرین خب زیادتر اومده و به تناسب دیگه قله این رو هم زمخشری میدونیم دیگه، کشاف معاصر هم الان در تفسیر سنتی معاصر هم ادعی روش بده کردن دیگه، کسی از احمد الخولی یکی از شخصیت های نمادین تفسیر ادبی معاصره، یه شاگردی داره اسم عایشه بنت الشاطی، این هم خوب باز یکی از شخصیت های شاخص تو این زمین هست، بنت الشاطی چند کتاب داره، یه تفسیر بیان داره بین شیعیان، چیزو داریم دیگه، تبرسی رو داریم، صاحب مجمع تبرسی رو داریم، ولی همین تبرسی رو شما نگاه بکنید جوامع الجامعش رو از روی کشاف بازنویسی کرده. شما جوامع رو مقایسه کن با کشاف، اینا عبارت ها یکیه، از این جهت خوب یه شخصیت بله یعنی این انگیزه بوده دیگه، انگیزه بوده که بازنویسی بشه اون جایش که اعتزالی هست و این برداشت ها تأثیر داشته اونا رو اصلاح شده. کلا
توی این موارد ما در حاشیه بودیم، همونی که تو فقه مطرح کنم در حاشیه فقه اصلاحشون از کم کم روشت کرده، لغت هم همینجوری بودیم.
خب حجم اونا زیاد بوده، حجم افراد زیاد بوده،
من در ابتدا اینجوری بوده، یعنی مثلا خودرگان ادبیات و لغت و اینا رو از اول مبدا بعد از اون در ادبیات و اینا همه رو شیعی میدارم، مثلا علومی که درست به صرف رو اول نفر شیعه من اسمشون بخواهی میدارم که شیعه بوده که مثلا از صرف رو شروع کرده، نه رو همینطور، بلاغت رو همینطور.
بله ببین ممکنه اهل ولایت اهل بیت بودن، ولی خب بعد از این دستبندی ها شخصیت های فهول را زیاد داشتیم تو شیعه، مثل خود مرحوم نزول ائمه سید رضی، شخصیت بسیار بزرگی تو ادبیات، تو همین ادبیات تحلیلی هم شخصیت بزرگیه، یعنی کاف شرح کافی رو شما ببینید خب این یکی از شخصیت تحلیل کرده. اون پیشینیان خب هنوز تقسیمات مکتبی نشده بود، مثلا ابوالاسود دولی داریم،
نواز ابن مسلم حلاق کوفی مثلا،
بله. خب شیعه کوفی اصلا معلوم نیست چجوریه، چون شیعه نه مثل ما نیستن، نه ما معاذ الله
ولایت مثلا حب خلفا رو نداریم که اونو داشتن یا خلیفه اول دوم قبول داشتن و نسبت به خلیفه سوم منتقد بودن، از تعمیر رو افضل میدونستن از خلیفه سوم. ما که معاذل لازم که بخوان خلای نکرد یه همچه چیز داشت. از این جهت شیعه کوفی، خب کوفی بودن دیگه، شیعه کوفی بودن دیگه. غرض این که اینا تحلیل ادبی در بین مفسرین بیشتر هست، در بین فقها کمتر هست، چون خواستگاه احتیاج در بین مفسرین بیشتر بوده، در بین فقها کمتر بوده. ما باید این رو زندهش بکنیم، در حوزه باید گسترشش بدیم. علامه طباطبایی بعد تحلیل ادبی توجه کرده برگرفته
از آقای سنگانه.
ببین ایشون در تحلیل لغوی از راغب استفاده کرده، در تحلیل ادبی از زمخشری استفاده کرده. اینا خب تفسیرهای اینا حکمای ما هستن دیگه. حکما معمولا تکیهشون به ادبا بوده. مثلا ملا صدر هم شما نگاه بکنید این از کشاف استفاده میکنه.
علت خاصی
نداره. خب اونا رو معتبر میدونستن.
چرا خودشون مثلا اونا که همینجاستن؟
خب شاید یه جهتش اعتبار بوده دیگه. مثلا یه بالاخره زمخشری اعتباری داشته که اون
نمی‌دونستن خودشون تعداد ادبی را ممکن مثلا خودشون از خودشون
نمی‌شد. ولی در هر صورت در
اصل نباشم تو این
قضیه. ببینید بر اساس تقسیم رجوع به اعلم، خب کارشون کار معقولی بوده دیگه. به هر حال اینا خودشون رو اعلم نمیدونستن در ادبیات. مثلا علامه طباطبایی خب خودش اعلم نمیدونست، ملا صدرام همینطور. اینا خب بنابراین بر دوش تحلیل های ادبی مفسران ادبی اینا تحلیلشون ادامه میدادن. حالا مثلا مرحوم علامه طباطبایی همینجوره، ملا صدرام همینجوره. اینا خب شخصیت هایی هستن که بر دوش فنای ادبی مجتهدین ادبی ادامه دادن. از این جهت علامه طباطبایی لغت میخواد بیاره از مفردات میاره، از عین نمیاره. خب چرا؟ خاطر اینکه ایشون میخواد تفسیر بکنه و بهترین منبع برای تفسیرش تحلیل های لغویه، نه اخبار از لغت. اخبار از لغت خیلی دردش نمیخواد. از این جهت بعد از مفرد استفاده میکنه. مقایس هست از تحقیقم که خب باز به سبک آقای مصطفی معاصره دیگه. دیگه مثلا تحلیل های لغوی خود زمخشری هست، اساس البلاغه داره. اینا شخصیت های تحلیلی هستن، مجتهدن دیگه در ادبیات، در لغت مجتهدن. ما به چشم مجتهد نگاهشون میکنیم، به چشم مرجع نگاهشون نمیکنیم، به چشم پژوهش نگاهش میکنیم. از این جهت اونا میگیم پژوهش های لغوی، کارهای زمخشری رو در لغت، راغب در لغت. تو لغت، تو قرآن الان از محسن ابن عاشور هم هست، تنویر نوشته، تحریر و تنویر نوشته، از اهل سنت، از محسنینه، اونم یه تفسیر ادبی محسن. الان اینا خب طیف معاصری نا هستن دیگه، بیشتر احمد الخولی، عایشه بنت شاقی جناب معاصر به حسابی هستن دیگه. یه چند سال این کار کردن. الان در بین فضلای حوزوی هم آقای طیب حسینیه، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، الان از شخصیت های بارز تفسیر ادبیه. ایشون بعض از کتاب های عایشه بنت شاطی رو ترجمه کرده، انسان بسیار فاضل. چند تا کتاب هم در همین زمین نوشته که مفردات قرآن داره و بعضی از این کتاب ها رو نوشته. الان از بین معاصر، فضلای معاصر، ایشون الان من بهتر از ایشون نمیشناسم در تحلیل ادبی. ای بله، ایشون دو تا مقاله هم نوشته، یک کتاب هست آسیب شناسی جریان های تفسیری، آسیب شناسی جریان های تفسیری، دو تا مقاله توش هست. تفسیر ادبی سنتی، تفسیر ادبی معاصر، آقای طیب حسین نوشته. ادبی رو شاخصشون رو کشاف میدونه و معاصر رو هم که همین احمد الخولی و بنت شاطی اینها رو به عنوان شخصیت‌های بارز معرفی میکنه. مطالعه کردن این کتاب خیلی خوبه، در ما نحنفی هم که این دوتا مقالش خیلی خوبه، دوتا مقالش رو ببینید، خیلی قشنگ جریان شناسی کرده، آسیب شناسی کرده و نقد و بررسی کرده.
حالا ناظر با فقه ها و ظهور عرفی و این هم بوده؟
بله،
یعنی ناظر با فقه ها و ظهور عرفی و اینا رو هم جواب بده بوده یا نه؟
ناظر به ظهور عرفی بوده ولی نگاه به فقه ها نداشته، چون برای خودش یه گرایش تفسیریه، بله یه سبک دیگه است. بعد ولی خب ناظر به کشف ظهور و این هم بوده. خب
اصح و بهتر این نیست که شخصی که میخواد تفسیر بکنه خودش در مباحث در جمعی مباحث خودش مشترک باشه. حالا اگه میخواد نکات فلسفی رو ارائه بکنه خود خودش باید مشترک در مباحث باشه، حتی اگه میخواد تفسیر ادبی هم داشته باشه خودش تو لغت و صرف و نحو و به لغت خودش مشترک باشه.
مشترک دو معنا داره، یه معنای مجتهد مطلقه، یه معنای مجتهد جهرزداره، مجتهد نسبیه. مجتهد مطلق نه، نه امکان پذیره، نه لازمه.
هم مجتهد متجرد منظورتون؟
نه، مجتهد نسبی. مجتهد نسبی یعنی در اون چیزی که مربوط به آیات روایات هست مجتهد باشه، اینجوری مثلا یعنی جهتدار کار کرده باشه، این میشه، این معقوله. ولی مثلا فرض کنید حالا مثل زمخشری همه حقایق و مجازات رو کار کرده باشه و فلان کار کرده باشه، میگیم نه مجتهد بشه مثل زمخشری نمیخوان باشه.
مثل سلام تبسی مجتهد نسبی بودن؟
بله، معمولا حکما در این زمینه ها کار میکردن. یعنی
بازم بیان زمخشری رو نمیان پیاده بکنن روی آیه.
خب چرا دیگه، اونو به عنوان شاهد ارزش میاره که من این تحلیل رو مطرح میکنم، تحلیل من این تحلیل آبکی نیست، هم میبینید زمخشری هم همین حرفو زده.
بس
به عنوان معید است. معنی قرار مثل ملا سعدا هم همین حرفای زمخشری اونو معید خودش میاره. در هر صورت این کاملا طبیعیه که شخص مجتهد باشه ولی جهتدار، مجتهد نسبی بهش میگیم، جامعیت نسبی باید داشته باشه، اجتهاد نسبی هم باید داشته باشه. این هم یه نکته که به نظرم خوبی است. نکته سومی که میخواستم عرض بکنم درباره مراحل فهم بود. یک، مواد مفردات، مواد مفردات مشخص بشه. دو، هیئت اشتقاقی مفردات، این مشخص بشه. این بچه وزنی رفته مثل همین مثالی که زدیم، ضعف استضعاف. هیئت‌های ترکیبی غیر استنادی مشخص بشه، مثل اضافی، وصفی، بهش میگیم تقیدات. مشخص بشه مثل اضافه هایی که درش هست. چهار، هیئت های اسنادی مشخص بشه، جملهش خبری، انشایی، فعلی است، اسمی است، اینا مشخص بشه. پنج، سیاق کلام، اون کلام سیاقش مشخص بشه. این خب مراحل فهم هستن. اگه اینجوری باشه این متن تحلیل شده، متن به صورت کلام تحلیل شده، وقت دیگه میره توی قرائن منفصله. قرائن منفصله، منفصله که ازش تعبیر میکنیم به تجمیع ادله، بشونیم تجمیع ادله دیگه. این مراحل کار بشه، اون وقت آدم یه فهم فنی نسبت به اون مطلب پیدا میکنه دیگه. پس موادش رو ببینه، هیئت اشتقاقیش رو ببینه، هیئت های تقییدیش رو ببینه، هیئت های اسنادیش رو ببینه، سیاق کلان رو ببینه، بعد قرائن منفصله رو ببینه. قرائن منفصله لفظیه و عقلی. لفظیه و عقلی. عقلی منظور اون معلوماتی هست که اون معلومات کمک میکنن، لفظی هم که میشه مجموعه الفاظی که خود متکلم شعر مقدس به کار برد، اینها با هم دیگه کنار هم دیگه میگذرید. این خیلی خوب آدم روش کار بکنه دیگه. الان اصولی که ما داریم، اصول ما الگوریتم رو بحث نکرده، فرایند رو کار نکرده و این موجب شده است که تمام غنای علم اصول بی‌مصرف بمونه. خیلی اینا مثلا وقتی مشخص بشه، مثلا قرائن منفصله لفظی با تناظر تفسیری بهش میدیم، مثلا عام و خاص، این عام و خاص تناظر تفسیری است، گاهی تناظر ساختاری بهش میدیم، مثل تعیین علت و معنی، علت و معنی فرض کنید که لو عرف المنقوص نفسه لصاحب ما یرا من عیب من حاسب نفسه وقف على عیوبه. محاسبه خب در جایگاه کشف عیب هستی، عیب رو انسان با محاسبه پیدا میکنه، بعد وقتی پیدا کرد چی بدش میاد، اول محاسبه میکنه، بعد از این عیبایی که دارد بدش میاد، بعد وقتی بدش اومد چی؟ من انف من عمله استره و ذالکه لا عملا خیر نه، وقتی بدش اومد این بد اومدن رو مجبورش میکنه که خودش رو تغییر بده. نبینیم چی؟ ساختاری، این تناظر ساختاری است دیگه، یعنی جایگاه ها رو با هم دیگه مشخص میکنیم. این روایت مال این بخش از هندسه معرفت دینی است، نظام معرفتی. این روایت مال این تیکشه، این مال این تیکشه، این مال این تیکشه، برای شما یه ساختاری رو به شما ارائه میکنه، شما دقیقا با اون نظام معرفتی آشنا میشین. خب پس مراحلی که ما میفهمیم اینجوری است، ما اگر دعاها رو هم فصل فصل تفسیر میکنیم، در واقع به جهت این تناظر ساختاری است که ما داریم اینجوری فصل فصل دیدید دیگه، در واقع ما میایم چیکار میکنیم، میخوایم تناظر ساختاری بدیم دیگه. ببینیم اینجاها چرا امام علیه السلام این ستا رو با هم برد، بعد این ستا رو برد، بعد این ستا رو، بعد این ستا رو برد دیگه، بعد این ستا رو بعد از این ستا رو برد، بشیم یه تناظر ساختاری بهش میدیم، موجب میشه که ما یواشک خانه ذهنی امام علیه السلام رو هم بفهمیم که امام علیه السلام داشته بر اساس یه نقشه معرفتی حرف میزده، بر اساس اون پستوهای ذهنیش امام علیه السلام که بر اساس الهامات الهی و از اینها بوده، بعد از چیکار میکنه؟ داره مهندسی میکنه، ولی با در قالب دعا این ساختار معرفتی رو ارائه میکنه، بعد ما هستیم و این دعا به کمک این ادله اون ساختارهای معرفتی رو استنباط میکنیم، به عنوان یک نظام معرفتی ارائهش میکنیم. نظام معرفتی برای ما میشه یه سرچشمه، سرچشمه برای معارف دیگه، هی یکی یکی از توش معرفت در میاد. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چون اینکه که در این وضعیت تجربی در اساس اعتبار تجربی. اینکه بس بریم
از یاد تجربی
معنا هم بحث می‌کنیم. یعنی کاری اصلا با لفظ فکر نداشته باشیم، همین رسیدن به معنا و دلالت معنا رو بدیم
از کجا؟
پس که اینجا باشید برای برخ
قطعش کنید نه دیگه این حده به این تشویید.